ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. در ساعتی بعد از نیمروز یک شنبه 16 خرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 6 ژوئن سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. فعالان حقوق بشر در کانادا از شروع یک کارزار برای معرفی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد تروریستی اطلاع دادند. بنابراین گزارش، این فعالان از طریق مرکز حقوق بشر مهر روز شنبه اقدام به نصب 2 بیلبورد از کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران و سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی در 2 خیابان مرکزی شهر تورنتو در کانادا کردند. در این بیلبوردها تصاویری از پویا بختیاری که در آبان 98 در مهرشهر کرج بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد و همچنین راستین مقدم و شکیبا فقاهتی، مادر و فرزندی که در جریان شلیک موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به هواپیمای مسافربری اوکراینی همراه 174 تن دیگر کشته شدند دیده می شود. مرکز حقوق بشر مهر همچنین از مردم خواسته است که برای پیش بردن این کارزار اقدام به ارسال نامه به پارلمان و دولت کانادا و طرح درخواست قرار گرفتن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی کنند. با دستور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، وزارت دادگستری ایالات متحده از این پس به تحقیق درباره منابع خبری و شنود روزنامه‌نگاران پایان می‌دهد. بنابر دستور جدید، روزنامه‌نگاران از این پس مجبور نخواهند بود منابع خبری خود را معرفی کنند. به گزارش رویترز، این تصمیم در پی افشای تلاش‌های دولت ترامپ در سال 2017 میلادی اتخاذ شده که برای دسترسی به ایمیل‌ها و مکالمات تلفنی برخی از روزنامه‌نگاران انجام می‌گرفت. علاوه بر این، به گزارش نیویورک تایمز، دولت بایدن نیز تلاش کرده بود که با گزارش‌هایی درباره ایمیل‌های 4 خبرنگار آن روزنامه دست یابد. در اغلب این موارد، وزارت دادگستری و مقامات دولتی به دنبال یافتن منابع خبرهای افشا شده بودند. ارتش عراق از رهگیری و سرنگون کردن 2 پهپاد بر فراز پایگاه هوایی عین الاسد در استان انبار در 160 کیلومتری غرب بغداد اطلاع داده است. آن پایگاه میزبان نیروهای ایالات متحده است. ارتش عراق میگوید هواپیماهای بدون سرنشین در دقایق ابتدایی بامداد امروز به وقت محلی رهگیری و سرنگون شدند. هنوز کسی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. پیشتر گروه‌های مسلحی که به گفته برخی مقامات عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، مسئولیت حوادث مشابه را بر عهده گرفته بودند. در همین حال، به گفته 2 منبع امنیتی عراقی، بخشی از فرودگاه بین‌المللی بغداد که میزبان نیروهای آمریکایی است، اواخر روز شنبه هدف حمله موشکی جداگانه قرار گرفت، اما خسارت یا تلفاتی گزارش نشد. یک مقام امنیتی از یافتن یک راکت انداز خودکار در منطقه روستایی در غرب بغداد اطلاع داده است. خبرگزاری فارس از وقوع آتش سوزی همراه صدای انفجار شدید در کارخانه فولاد زرند اطلاع داده است. ساعتی پس از انتشار این گزارش در ساعت اولیه بامداد امروز، علی صادقزاده فرماندار زرند با تاکید بر اینکه آتش سوزی خسارت جانی نداشته از مهار آتش اطلاع داد. به گفته وی، سرریز یکباره حجم مواد مذاب در کوره بلند فولادسازی باعث به وجود آمدن آتش و دود شد و خساراتی به کابل‌های اطراف محوطه کوره وارد کرد. پس از آتش سوزی در ناو خارک که منجر به غرق شدن آن شد و آتش سوزی گسترده در پالایشگاه تهران، این سومین آتش سوزی در روزهای اخیر محسوب می شود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور، اما چکیده ای از اون چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بیانیه 150 فعال سیاسی مدنی و صنفی داخل و خارج از کشور رو بررسی میکنیم که خواستار تحریم انتخابات شدند، سری به شبکه‌های اجتماعی میزنیم، خبرهای وقوع آتش‌سوزی در کارخانه فولاد زرند رو دنبال میکنیم و نگاهی هم داریم به وقایع اسرائیل. همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. اولین مناظره تلویزیونی هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز شنبه 15 خرداد به انتقاد شدید نامزدهای جریان اصولگرایی از سیاست اقتصادی دولت حسن روحانی و حملات متقابل دو نامزد نزدیک به دولت و اصلاح طلبان گذشت. بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های منتقد و مخالف جمهوری اسلامی این دوره انتخابات را در واکنش به سرکوب‌های سیاسی، شرایط نابسامان اقتصادی و رخدادهایی همچون اعتراضات آبان 98 که به کشتار بسیاری از معترضان انجامید تحریم کردند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، و نظر او را در مورد نخستین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری پرسیدم. تقی رحمانی:
این مناظره ها مناظره زیر سایه آغاز، یعنی در حقیقت دیگه ماهیای کوچیک در هم دیگه رو پاره میکنن. بهشان گفته چه بگویید چه نگویید. بعد نوع مسابقه بود در تلویزیون ایران، قبلا آقای نوذری اجرا میکرد، اکی بپرسم. خب اصلا از شکل مناظره هم خارج شده بود، چون اگه واقعا مناظره است باید کاندیداها بدن با هم چالش کنن، نه سوال ها هدایت شده باشه و کاندیداها سوال ها بزنن بیرون. ولی واقعیت این بود که دو مناظره هدایت شده بود بین ماهی های کوچیک نظام زیر سایه ماهی بزرگه، یعنی قدرت اول. این ویژگی بارز این مناظره بود.
به نظر شما این مناظره تأثیری بر عزم اون دسته از مردم که وارد کارزار نه به انتخابات شدن داره؟
ببین این معلوم نیست، این باید نظرسنجی بشه. این مردم ما یه مقدار مستعصلن، مناظره ها اثر میذاره. ولی یه چیزی باید گفت، کسی که میخواد بره با آقای خامنه ای رو سیاستش کلنج کنه توی کاندیداها وجود نداره. یعنی باید یه آرایش دیگه جامعه، بخشی اون عقل این مردم هم متفاوتن. ببین یه سری مردم میرن رای میدن، اینا 15-30% و سازمان داده شدن. یک سری از مردم هستن که متضرر شدن، من میگم اینا اکثریتن. این اکثریت پراکندن، آگاهیشون هم پراکنده است و رهبری منسجم یا حتی نهادهای منسجمی هم برای تصمیم گیری ندارن. شاید این مناظره ها به اصطلاح آرا رو بالا پایین کنه، ولی یه چیزی مشخصه، ازش چیزی در نخواهد اومد فردای بعد از انتخابات. این دو تا کاندیدایی که میخوان یه مقدار خلاف وضع موجود حرف بزنن، عنصر مقاومت ندارن، تیم ندارن، حمایت مردم بعدش ندارن. رأی میده طرف بعد میره برای پشیمان میشه. من نظرم اینه که شما با وارد یک مجادله بشن، حتی اونایی که نیت مثبت بر رأی دارن این دفعه رأی ندن، با حکومتشون به مجادله بکشن. ببین ما رفتیم برای تعامل با حکومت، حکومت پس زد. بعد یا تقابل و مجادله هم باید بیاد، یعنی ما به برگردیم. این رأی ندادن زمینه به آسمان، آسمان هم به زمین نمیرسانه، و این رأی دادن هم دلیل امکانی که آقای همتی رئیس جمهور بشه چیزی خیلی بعیده. تازه این شاید رئیس جمهور هم بشه با سیاست های آقای خامنه ای اجرا کنه، یعنی در حقیقت ناامیدی مردم رو بیشتر میکنه. ما در شرایطی ویژه‌ای هست، ولی که مردم چه اتفاقی خواهد افتاد باید تو مناظره دید. ولی من احساس نمی کنم که آقای همتی بتواند اون 30% این که می آیند و نتیجه انتخابات رو عوض می کنن و بتواند پشت خودش بیاره، با توجه به که تو مناظره اول ایشان تسلیم طلبانه باشد. کسی که الان امان نامه بخواد، فردا وقتی که با مشکل روبرو بشه چگونه باید حرف بزنه؟ ما به عنصر مقاومت هم در چنین کاندیداها باید مقاومت هم در این شرایط داشته باشن. آقای درباشی اومد در توجیه سیاست‌های آقای همتی تو کلاب هاوس تو اتاق‌های گفتگو رو بله فاصله طبقاتی طبیعی شکاف درآمد طبیعیه، یعنی خب یعنی کارگزاران میآیم و فقر رو بیشتر میکنن تازه بیا، این که به نفع مردم نیست. باید یه احمدی نژاد من باید ظهور کنه یا شعارهای پوپولیستی بده، این دور باید تمام بشه. ببینید تمام الزامات به نظر من رأی ندادن توجیه میکنه، رأی ندادن هم به نظر من یه چیز خوبی نیست، ولی به نظر من رأی دادن الان بدتر از رأی ندادنه و این مشکل ماست و تا این حل نشه ما نمیتوانیم چشم‌انداز مثبتی داشته باشیم به روند حوادث در ایران. گاهی توقف و کند کردن سرعت فاجعه مهمتره. ما رأی دادیم دورهای قبل که جلوی فاجعه گرفته بشه ولی به اون نتیجه مطلوب نرسیدیم. الان به نظر من با رأی ندادن باید آغاز یک وضعیت جدیدی اعلام کرد.
بله، گفتگویی بود با تقی رحمانی فعال سیاسی. اما 150 فعال سیاسی مدنی و صنفی داخل و خارج از کشور بیانیه‌ای را امضا کردند تحت عنوان تحریم انتخابات نمایشی فرمایشی. آنچه در نگاه نخست به چشم می‌خورد گرد هم آمدن افرادی از طیف‌های گوناگون سیاسی در کنار یکدیگر است که این بیانیه را امضا کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد درویش‌پور فعال سیاسی ساکن سوئد و یکی از امضا کنندگان این بیانیه داشتم، ابتدا نظر وی رو در همین زمینه جویا شدم. مهرداد درویش‌پور:
طبیعتاً تا زمانی که در نظام جمهوری اسلامی ایران حتی شرکت در انتخابات میتونست به یک روزنه‌ای تبدیل بشه برای اینکه مردم از طریق شرکت در اون انتخابات اراده ولی فقیه رو به عقب برانن، این شکاف در جامعه اپوزیسیون وجود داشت. کسانی که اصولاً با کل این نظام مخالف بودند و کسانی که به راه حل‌های اصلاح طلبانه امید بسته بودند. اما این بار در جریان انتخابات شاهدان هستیم که ولی فقیه در واقع برای سرکوب گسترده‌تر مردم، برای یک دست کردن حکومت، برای گسترش انسداد سیاسی و برای به کرسی نشوندن رویای خلافت اسلامی، عملاً حتی نزدیکترین خودی‌های نظام رو هم از این ماجرا حذف کرده. بنابراین طبیعی است که در میان کسانی که شاید در دیروز مثلا اینکه آیا باید در انتخابات شرکت کرد یا نکرد و یا در زمینهای دیگر مشی مبارزاتی و غیره اختلافات اساسی وجود داشت، یک همگرایی گسترده شکل گرفته، یک همگرایی گسترده در تحریم انتخابات، یک همگرایی گسترده در اینکه این با از طریق فراخواندن مردم به عدم شرکت در این انتخابات نهی بزرگ به این نظام گفته بشه. بنابراین فکر میکنم خود حکومت با شیوه عملش زمینه ساز این همگرایی شده در درجه اول. دو، فکر میکنم به رغم اینکه اختلافات بین تفکرات گوناگون شاهد هستیم، نوعی دلنگرانی از آینده اوضاع در جامعه موج میزنه، یعنی ضمن اینکه مقاومت میکنه ایستادگی میکنه، نوعی دلنگرانی که این سیاست تاش به کجا ختم خواهد شد. اگر سال 88 با یک کودتای انتخاباتی روبرو بودیم بعد از انتخابات، این بار با یک کودتای انتصابی پیش از انتخابات برای تحمیل آیت الله قاتل به عنوان در واقع رئیس جمهور کشور شاهدیم. بنابراین خود این دلنگرانی جدی طیف‌های گوناگون رو وامی داره با تأمل بیشتری برخورد بکنند و به رغم سایه روشن‌ها و تفاوت‌های نظری که وجود داره همگرایی بیشتری از خودشون نشون میدن. فکر میکنم این دو عامل بسیار در این زمینه نقش داره و فکر میکنم مهمتر از حتی این دو عامل اراده عمومی جامعه، اکثریت جامعه که نمیخواد در این انتخابات شرکت کنه، نوعی فشارشو به بدنه و به حتی رهبران سیاسی روشنفکران و گرایش‌های گوناگون وارد کرده که همراه با مردم در این همگرایی به شکل گسترده‌تر شرکت کنن. این خودش نشان دهنده تکثری است که در جامعه سیاسی ایران وجود داره به رغم این تفاوت‌ها، یک اراده مشترک در تحریم انتخابات.
در بخشی از این بیانیه اومده که مردمان ما تا کنون تمامی راه‌های مسالمت آمیز از دست یازیدن به صندوق رأی تا اعتماد به منشا و کنش‌های اصلاح طلبی را آزمودن و بعد از شکست اون برنامه‌ها در آزمون‌های فیصله بخش متعدد اعتراض و اعتصاب و تقویت جنبش‌های اعتراضی را چاره راه یافتن. تو این زمینه اگر بخوایم یه مقدار دقت بکنیم یا ریز بشیم، در این حال همین حرکت، همین بیانیه هم باز یک راه مسالمت آمیز هست، اینطور نیست؟
قطعا همینطوره، ولی آنچه که منظور نظر شاید این ملاحظه هست، این به نوعی در واقع هم متوجه کردن جامعه و حکومت که میدان اصلی مبارزه تغییر کرده، هم این که اگر این میدان مبارزه تغییر یافته سرانجام دیگری پیدا بکنه مسئولیت اصلیش به عهده خود حکومته. آن میدان تغییر یافته چیست؟ در واقع حکومت با سرکوب اعتراضات دی 96 و خیزش آبان 98 به اون شکل خونین، در واقع نشان داد، همونطوری مردم نشان دادن، که میدان اصلی چالش نظام اسلامی در ایران نه در صندوق رأی بلکه در خیابانه. منظور از این نیستش که مردم برن مثلا مبارزات قهری بکنن. هر مبارزه مسالمت آمیزی ولو اینکه به شکل تظاهرات، اعتصابات، نهادسازی و غیره صورت بگیره، بخشی از مبارزه در میدان محسوب میشه. یعنی در برابر شعار پیشین اصلاح طلبان یا شعار حتی هنوز هم بخشی قابل توجه از اونها که هنوز به صندوق رأی به عنوان مهمترین حوزه تغییر اجتماعی در چارچوب نظام اسلامی دل بستن، این بیانیه خاطر نشان میکنه که در واقع به یک معنی میدان چالش حکومت اسلامی امروز با این شرایط دیگر نه صندوق رأی بلکه خیابان هستش. از این منظر فکر میکنم تقویت این نوع مبارزات رو داره غیر مستقیم بیان میکنه یا پیشنهاد میکنه. بعد در ضمن این هم داره عنوان میکنه اگر این مبارزات به راه حل‌های خشونت‌آمیز منجر بشه، مسئول اولیه و مستقیمش حکومت اسلامی است که در واقع هر راه مبارزه مسالمت‌آمیز رو میبنده. با این همه میخوام تاکید کنم هنوز این بیانیه همونطور که شما گفتید بر راه مسالمت‌آمیز تاکید داره، چون این در واقع مطلوب ترین، کم هزینه ترین و سرترین راه برای گذار به دموکراسی است. راه حل‌های خشونت‌آمیز میتونه جامعه رو وارد یک چرخش خشونت دیگری بکنه. اما اگر این اتفاق باز هم تکرار بشه، همونطور که در این بیانیه مستتر هست، مسئول مستقیمش خود حکومت اسلامی است.
بله، گفتگویی بود با مهرداد درویش پور. خب حالا بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان پشت خط تلفن همراه ماست تا برای ما در مورد همین مسائلی که تا الان گزارشی رو در موردشون شنیدید بگه. سلام بنیامین، ما سراپا پوش هستیم.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که میدونی خیلی این بحث انتخابات و مناظره ها در شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته بهش پرداخته شده. مخالفین جمهوری اسلامی اساساً با انتشار تصاویری از آبان 98 یا 96 همینطور هواپیما مسافربری و نوشتن از وضعیت ناگوار اقتصادی، خواهان تحریم این انتخابات و حتی دیدن و تماشای مناظره های انتخاباتی شدن. موافقین جمهوری اسلامی و جناحایی که در واقع شرکت کردن در انتخابات و نامزد دارن، از میان روها، اصلاح طلبها و اصولگراهای درون حاکمیت، خب از کاندیداهای مورد علاقه شون حمایت کردن. اما دسته سومی هم هستن که انتقاد داشتن نسبت به ادبیات، سطح دانش و سواد و اساساً بحث کردن نامزدهایی که شورای نگهبان تایید کرده برای حضور در انتخابات. احسان در توییترش نوشته که خیلی جالبه، مزیت و در واقع برتری روحانیون و آخوندها صحبت کردنشونه، اما رئیسی به عنوان معمم شناخته شده حتی همین مزیت سنتی آخوندها رو هم نداره و لحن و بیانش بسیار در غیر دلچسب هست. کاربر دیگری هم حسین رزداق در توییترش نوشته خیلی جالبه که این مناظره نشون داد که مردم پنج هیچ جلو هستند، منتخبین، مهندسین نظام همدیگر رو دریدند و چهره واقعی نظام یعنی همین، یعنی سیرک انتخابات. این چیزی است که حسین رزاق نوشته راجع به برخوردها و در واقع تحریم شخصیتی که نامزدهای انتخاباتی کردن علیه یک دیگر و افشاگری هایی که کردن درباره همدیگه. اما محمد آقا سلطان، خواهر ندا آقا سلطان، از جانباختگان سال 88 در ایران و حوادث بعد از انتخابات سال 88، اشاره کرده به صحبت در واقع همتی نامزد تحت حمایت گروهی از اصلاح طلبان و گفته که او گفته به من رأی بدید تا بگم چند نفر رو تو آبان 98 کشتیم. درست همون جایی که فکر میکنم دیگه هیچ اتفاق و حرف و حرکتی توی مملکت سورپرایزم نمی کنه، همتی نامی پیدا میشه که با وعده انتخاباتیش به هم ثابت میکنه که کور خوندم و هنوز خیلی جا داره تا اینها رو، یعنی مقام ها و مسئولان جمهوری اسلامی رو بشناسم. کاربر دیگری هم به نام سحر گفته بعد از همه اتفاقهایی که توی این 8 سال و در واقع 8 سالهای قبلش افتاده و شاهدش بودم، این همه بحث و پست و توییت راجع به نامزدها و مناظره ها رو درک نمی کنم. حس آدم پیری رو دارم که سکوت کرده و فقط نظاره می کنه.
بله، ممنونم از بنیامین صدر که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت اسلامی.
انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم، شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و چنانچه نظری در این مورد دارید با ما و شنوندگان دیگه در میان بذارید. پس کاغذ و قلم رو آماده کنید، چون در همین برنامه شماره تلفن پیامگیر رادیو اعلام میشه.
چیزی که من رو خیلی خوشحال میکنه این دفعه اینه که مردم به یک بلوغ فکری رسیدن که دیگه به وعده ها توجه چندانی نمی کنن و بیشتر بررسی میکنن سوابق رو. مثلا یه نفر میگفت اون آقایی که تخصصش در دادن حکم قتل هست چطور میتونه برای تو مسکن درست کنه یا اقتصادتو درست کنه؟ ایشون چه کار کرده در زمینه اقتصاد که الان بخواد تجربهشو در سطح کشور پیاده کنه؟ یا اون آقایی که فرمانده بوده بدون گذروندن دوره‌های نظامی و ده‌ها هزار نیروی انسانی رو به کشتن داده و اسمش رو با افتخار میذاره عملیات فریب، چه کار میتونه برای وضعیت امروز جامعه بکنه؟ چطور میتونه، چه کار برای محیط زیست میتونه بکنه؟ چه کار برای اقتصاد میکنه؟ یا اون آقای دیگه که میرفته در سازمان ملل مذاکرات هسته‌ای و شروع میکرده به دعای فرج خوندن.
مشارکت در انتخابات یعنی مشارکت در حکومت و مشارکت در ولایت فقیه، یعنی ایجاد دولتی مشروع از رژیمی نامشروع که از اون برای پوششی استفاده میکنه که روبنایی از مشروعیت باشه برای رژیمی که نامشروع است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
گزارش از ایران از وقوع یک آتش سوزی در کارخانه فولاد زرند ایرانیان حکایت دارد. رسانه های ایران اعلام کردند این آتش سوزی که با صدای انفجار شدیدی همراه بوده در حال حاضر مهار شده است. سپیده بهکام گزارش می دهد.
ادامه آتش سوزی ها در استان ها و شهرهای مختلف ایران. این بار منابع محلی در شهر زرند استان کرمان از وقوع انفجار شدید و آتش سوزی در کارخانه فولاد زرند ایرانیان خبر دادند. به گفته منابع محلی این انفجار و آتش سوزی در بخش کوره بلند کارخانه فولاد زرند ایرانیان رخ داده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، آتش سوزی با صدای انفجار تقریباً شدیدی همراه بوده است. ساعتی پس از انتشار این گزارش‌ها، در ساعات اولیه یکشنبه، علی صادق‌زاده فرماندار زرند از مهار آتش خبر داد و از مردم خواست به محل حادثه مراجعه نکنند. فرماندار زرند گفت که سرریز یکباره حجم مواد مذاب در کوره بلند فولادسازی باعث به وجود آمدن آتش و دود شده و به گفته او انفجاری در محل کوره یا قسمت‌های دیگر این کارخانه رخ نداده است. آقای صادق‌زاده اعلام کرد که آتش سوزی در کارخانه زرند ایرانیان تا کنون یک مصدوم بر جای گذاشته و کسی در این حادثه جان خود را از دست نداده است. ماشاءالله سهراب نژاد مدیر عامل فولاد زرند ایرانیان نیز با تأکید بر اینکه انفجار و آتش سوزی در این کارخانه تلفات جانی نداشته گفت پس از مهار آتش دلیل وقوع این حادثه بررسی خواهد شد. فولاد زرند ایرانیان در زمینی به مساحت 376 هکتار در 7 کیلومتری جاده زرند کرمان قرار دارد. پس از آتش سوزی در ناو خارک که منجر به غرق شدن آن شد و آتش سوزی گسترده در پالایشگاه تندگویان تهران، این سومین آتش سوزی در روزهای اخیر به شمار می آید. از تابستان گذشته چندین مورد آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع ایران و نیز حوادثی در برخی مراکز هسته‌ای و موشکی و نیروگاه‌ها از جمله کارخانه صنایع شیمی در حومه قم رخ داده است.
گزارشی بود از سپیده بهکام.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
سازمان امنیت داخلی اسرائیل شنبه با صدور بیانیه بی‌سابقه نسبت به وقوع خشونت داخلی و احتمال تکرار قتل در زمینه تحریکات سیاسی هشدار داد. همزمان دولت آمریکا از اسرائیل خواسته است مانع از اقداماتی شود که ممکن است به تکرار خشونت‌های ماه گذشته میان اسرائیل و فلسطینیان بیانجامد. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل جزئیات بیشتری در مورد فضای فعلی این کشور دارد که با ما آنها را در میون گذاشته. با هم میشنویم.
بعد از تشکیل ائتلاف میان 8 حزبی که در واقع بخشی از اون رقیب بنیامین نتانیاهو بودن برای تشکیل دولتی که بتونه سرانجام به 15 سال قدرت بنیامین نتانیاهو پایان بده، گروه های راست و حامیان آنها و شهرک نشین ها سلسله تظاهراتی رو در شهرهای مختلف آغاز کردن، بیانیه‌های متعددی صادر می‌کنند در برابر منازل اون دسته از سیاستمدارانی که وارد ائتلاف شدن تظاهرات می‌کنند پی در پی و می‌گویند که شما مرتکب خیانت شدید. خیانت نه تنها به کشور اسرائیل و بنیامین نتانیاهو، بلکه خیانت به یهودیت و آرمان‌های صهیونیست. اینها دقیقاً مشابه همون عباراتی است که در زمانی که اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل در سال 1993 با سازمان آزادی بخش فلسطین پیمان صلح رو امضا کرد، از زبان راستگرایان علیه او شنیده می‌شد و سرانجام به قتل او منجر شد به دست یکی از همین حامیان شهرک نشین ها. حالا رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل در این بیانیه کاملا بی‌سابقه آمده و ابراز نگرانی کرده، از کلمه قتل سخنی نگفته، اما کاملا مشهوده که ایشون از یک قتل سیاسی دیگه در زمینه این تحریکات و فتنه انگیزی های لفظی و زبانی عمیقا نگران.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این یک شنبه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.